بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و قد یستدل علی الخیار به اخبار واردت فی حکم القبن. بحث ما در ادله خیار قبنه. چند ادله رو بررسی کرده ایم: اجماع، آیه تجارتن ترازن، آیه اکل المال بالباطل و قاعده لازرر. مورد دلیل بعدی روایاتی است که در رابطه با قبن اومده. البته یه نکته رو عرض کنم، ما یه قبن داریم یه قبن داریم. قبن در اموال، غبن در رأی. غبن یعنی ضعیف الرأی، فعل لازم هم هست. غبن یعنی خدعه کردن، فریب دادن، جران فروختن، ارزون خریدن. این متعدیه. پس یک غبن داریم به سکون البا که در اموال خدعه و این هاست معناش. یکی هم غبن داریم که ضعیف و رأی بودنه، فساد رأیه. این مواردی که در رابطه با غبن اومده، خب آیا غبنه یا غبنه یه بحثه. در هر حال احادیثی هست کلمه غبن اومده و حرمت برای این کار در اونجا اومده. مثلا غبن المؤمن حرامون، خب میشه غبن المؤمن هم حرامون بخونیم. البته چون اضافه به مؤمن شده، بعید اینها رو فعل لازم در نظر بگیریم. انگار اضافه مستر به مفعول، غبن المؤمن درسته، فریب خود ادادن به مؤمن درسته، نه ضعیف بودن رأی مؤمن خیانته. اون عبارت ها رو اگر تناسب و حکم و موضوع رو دقت کنیم، میبینیم که نه، اینجا غبن درسته در اکثر مواردش. درسته مرحوم شیخ احتمال میده شاید غبنم باشه، ولیکن این نکته صرفی رو باید دقت کنیم که غبن باشه باید فعل لازم باشه، فعل متعدی باشه غبنه. در هر حال این یه نکته است. نکته بعد این احادیث رو میخونیم. آیا از این احادیث حرمت تکلیفی فهمیده میشه که به درد ما نمیخوره؟ بله، این کار حرام. ما میخواییم خیار غبن از اینها در بیاوریم. خب خیار غبن چجور در میآوریم؟ حق فسخ. مگر این که از این روایات در بیاریم که اگر مغبون فسخ کنه، بعد از اطلاع از غبن فسخ کنه، بعد از این اون پولی که غابن در دستشه، اون پول پول حرامیه، پول سحتیه، نمیتونه تصرف کنه، اونگونه بطلان البیع رو نتیجه بگیریم. بعد العلم بالغبن و فسخ بگیم بطلان لازمش حق خیار برای مغبونه. این احتمال رو از این احادیث در بیاوریم چه این چه گفته مثلا سهتون غبن المسترسل، سهتون خود ادادن کسی که به تو اطمینان داده، این خودعه بدهی رو مال اخذ کنی از او، این سهته. خب بگیم سهت مربوط به مرحله ایست که طرف فسخ کرده و تو پول رو بهش بر نمیگردونی، این پول سهته. خب لازمه این حرف این است قبلا قبول کنیم که او حق فسخ داره. این احتمال هم خیلی بعید از این احادیث در بیاد. از این احادیث اونی که در میاد ظهورش حرمته، حرمت تشریفیه. مخصوصا غبنی که در این احادیث هست تعمدش رو بحث میکنه. خیار غبنی که ما مطرح کرده ایم ام از تعمد و جهالته، ممکنه خود غابن هم اصلا نمیدونه. به همین خاطر قبلا گفتیم به اعتبار اغلب افراد گفتن غابن و مغبون، و الا همیشه غابن نداریم. ولیکن در این احادیث تعمد فرض شده، چون تعمد فرض شده مربوط به خیار غبن نیست، مربوط به کار خدعه است. این خدعه حرامه. پس نهایت حکم تکلیفی استفاده میشه، اونم در بعض موارد چه تعمدی در کار باشه. این یه نکته. نکته دوم این است، بیاییم بجیم اون زائدی که گرفته، اون زائد حرامه، زیادهی که گرفته حرامه، و نهایتش بگیم زامنم هست. اون زائد رو باید برگردونه طرف، حرامه، غیر از حرام و برگردونه. در احتمال اول میگفتیم کار حرامه، خدعه حرامه، اما در این احتمال دوم میگیم نه، اون پول زائد حرامه و زامنه. خب میگه بازم اینه، با این احتمال نمیتونی خیار غبن درست کنی. نهایتش این است انگار این مال رو غصب کرده، برگردونه. اما تو میتوانی کل عقد رو به هم بزنی، نمیتونی استفاده کنی. فقط در یه احتمال میتونی، چون هم عرض کردم بیایی از این احادیث بطلان در نظر بگیری، بگی این احادیث میخواد بگی که پول کلن با حرام در تو، نه زیادت، کل پول بر تو حرام است. در چه فرضی؟ او فسخ کند، اون مغبون فسخ کند کل پول حرام است، و پس لازمش این است او حق فسخ داشت. اینم استفاده این احتمال از این روایات خیلی زور میخواد. بخونید. وقد یستدل علی الخیار، چه بسا استدلال شده بر خیار غبن، به اخبار واردت فی حکم الغبن، اون اخباری که وارد شده در حکم غبن، چه غبن حرامه چیه. فعن الکافی به سندهی الی اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود قال غبن المسترسل صحت. در لغت استرسله چه اومده؟ یعنی خودش رو به سوی شما رها کردن، رسل یعنی رها کردن. کسی خودش رو به سوی شما رها کرده بهش میگن مسترسل. این کنایه است به شما تکیه کرده، به شما اطمینان کرده. غبن المسترسل یعنی شما خدعه کنی به کسی که به شما اطمینان کرده. این صحت، صحت یعنی حرامون. البته اصل لغت صحن به معنای پوست کندنه، یعنی صحت به چیزی میگوین که پوست آدم رو میکنه. میگه در قیامت هست، در قرآن هست، فیصحتکم، شما بیراهه نروید. چه این بیراهه رفتن سبب میشه شما رو، پوست شما رو بچند، پوستتان رو این بیراهه رفتن میچند. چون حرام پوست انسان رو میچنه، یعنی به این به همین خاطر میگن سحت در حرامهای شدید به کار میبرن. میگه غبن المسترسل سحتون، خدعه به کسی که به تو اطمینان کردی حرام شدیده. شما آدمی که به تو اطمینان نکرده، به تو بدبین، او رو فریب بدی، اونم حرامه، ولیکن اون حرام معمولیه. اما کسی که به تو اطمینان کرد در این حال تو به او خیانت کنی و خودش بدی، این دیگه سحته. و ان میسر ان ابی عبدالله غبن المؤمن حرامون، مؤمن رو غبن کنی این حرامه. البته این اینجا به این اعتبار نیست غیر مؤمن رو غبن کنی حرام نیست. این مثبتین چه تعارض ندارن. یعنی میگه در دایره ایمان دیگه مؤمن رو نباید غبن کنی، غیر مؤمن رو هم نباید غبن کنی. این چه دیگه سهتون میشه، این چه دیگه حرام، بالای حرام میشه. و
و فی روایت اخرى لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا يحل. مسترسل رو کسی که به تو اطمینان کرده میگه آقا تو وکیل من، هرچه خریدی یه مقدارم سود بگیر به من بفروش، تو هم از اطمینان او سوء استفاده میکنی، 10 برابر 20 برابر زیاد بفروشی. این غبن نکن مسترسل رو، غبنش حلال نیست بر تو. و ان مجمع البحرین، در کتاب مجمع البحرین مرحوم ترهی، این کتاب لغت خوبیه اما نحوه استفاده رو باید بدونید، بر اساس آخر حروف تنظیم شده نه اول حروف. یعنی مثلا بخواید نصره رو پیدا کنی اول باید بری به باب و را، نه باب و نون، بر اساس آخر حروف اصلی تنظیم شده. باب و را چه رفتی، خود باب و را انگار یه فرهنگه، دوباره میایی باب و را اوله الالف اوله با اوله تا، در خود باب و را بعد میایی به اعتبار حرف اول لغت رو پیدا میکنی. ان مجمع البحرین، این مجمع البحرینم مثل النهایه ابن عسیره، اون در اهل سنت، اینم در اهل شیعه، لغات مشکل حدیث و قرآن رو اونجا معنا کرده. بحرین منظور یعنی لغت قرآن و حدیث. ابن عسیرم در نهایه همین کارو کرده. ان الاسترسال در اینجا اومده، استرسال به چه معناست؟ الاستئناس، یعنی انسانی که با تو مأنوس شده و تو معنیه الال انسان، انسانی که به تو به اطمینان به یک انسان و سگه به وسوق به یک انسانی پیدا کردن، فی ما یحدثو، در اون چیزی چه خبر میده، اینو میگن استرسال، خودش رو به او رها کردن، به او اطمینان کردن. و اصله از سکون و ثبات، اصل استرسال ساکن بودن و آرامشه، انگار وقتی به او تکیه کرده ای آرامش یافته ای. و منه الحدیث، از همین لغت هست حدیثی که این حدیث رو دیگه نیاورده شیخ، ایما مسلم استرسل الا مسلم فقبنه فهو جزا، هر مسلمانی به یه مسلمان دیگری اطمینان کند و او همینو فریب بدهد فهو جزا، این عذابش این مقداره. و منه از همین لغت استفاده شده غبن المسترسل صحتون که خوندی. خب یظهر منه از این عبارت ترهی، از این عبارت مجمع البحرین معلوم میشه یه حدیث چهارمی هم هست شیخ نیاورد، انما ذکره اولا حدیث رابع. خب الان بررسی فقهی این حدیث. ول انصاف عدم و دلالتها علی المدعا، انصاف این است این احادیث بر مدعای شما چه اثبات خیاره ندارد. این احادیث معنا داره ها، معناش حکم حرمت. فانما ادر روایت الاولا، فعلا روایت اولی رو بذار کنار، کلمه سحت در اموال به کار میبرد، اونو بذار کنار چون اون مربوط به امواله. اما اون یکی ها نه، ظاهرتون فی حرمت الخیانه فی المشاوره، این ظهور دارن که خیانت در مشاوره حرامه. یه کسی از شما مشاوره گرفته، مثلا اومده خواستگاری همسایه شما، از شما مشورت میگیره، یا بگو از من نپرس برو خودت تحقیق کن، یا خودت رو در جایگاه کسی که او به تو اطمینان کرده قرار داده ای دیگه بهش خیانت نکن، چون غبن المسترسل حرام. پس این احادیث در رابطه با حرمت خیانته. به اعتبار دیگر اینجا مربوط به اموال نیست، فیحتمل کون الغبن به فتح الباء، غبن بخونیم، غبن المؤمن حرامون. البته عرض کردم دیگه این احتمال اشکالش این است، غبن فعل لازمه، اینها رو باید متعدی معنا کنیم. خب اما برگردیم به روایت اولا که این حدیث اینه، غبن المسترسل سحت. اینجا این معناش چیه؟ قبل المسترسل صحتون یه وقت میاییم میجیم چه صحتون یعنی باطلون، موقع راحته میجیم معامله باطله، معاملات قبلی باطله. نه، صحتون به معنای حرامونه. خب حرامون باشه این یعنی حرمت تکلیفی دیگه، حرمت وضعی استفاده نمیشه، هیچی باطل و خیار قبل هم استفاده نمیشه. و اما روایت الاولا فعیه و این کانت ظاهرتن، ولو این روایت اولی ظهور در این معنا دارد که فی ما یتعلق بالاموال، ظهور در معنایی دارد که متعلق به اموال باشه، به اعتبار اینکه در این روایت کلمه سحت به کار برده شده و سحت لا تطلق الا على الاموال، این حاشیه یزدیه، سحت بر اموال اطلاق میشه، سحتون یعنی مال حرامیه. خب لاکن یحتمل، احتمال دارد، بیاییم بجیم چه منظور این روایت این است، تو آکل الحرامی یعنی تو خدعه کرده ای، با خدعه معامله می کنی، یعنی با کار حرام معامله می کنی. یرادو ان لاچن یحتمل این ازن ان یرادو کون القابن به منزلت آکل سحت، اینجا این فریب دهنده به منزله این است انگار حرام میخوره. چرا به منزله این است انگار حرام میخوره؟ فی استحقاق الاجاب علی اصل المال و الخدیعه فی اخذ المال، در این چه مستحق اجاب است بر این اصل کارش. اصل کارش چیه؟ خدعه در اصل مال. این واو واو تفسیریه. شما چه در اخذ مال خدعه میکنید، این خدعه کردن تراب، مال حرام نیست، خود اچردن ترامه. خب این احتمال فقط حکم تکلیفی درست میکنه. و یحتمل، بیاییم بجیم نه، علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی هم هست، به اعتبار اون زیادت جرون فروخته به شما، اون مقداری چه جرون فروخته و شما به او اطمینان کرده بودید چه متعادل میفروشه، اون مقدار زیادی عرامون، حرامون یعنی چه؟ یعنی هم حرامون تکلیفن چون خدعه کرده ای، هم حرامون وزن چون مال غیره برگردون. خب اینم بازم خیار اثبات نمیشه، این نهایتش اثبات میشه چه؟ غصب کردی برگردون. و یحتمل ان یکون مقدار الذی یأخذه زائدا علی ما یستحق، احتمال دارد معنای این حدیث این باشد چه اون مقداری که شما اخذ کرده قابن زیادتر از اون استحقاقش، او به منزلت سحته، اون مقدار به منزلت سحته، هم در حرمت هم در زمان، هم گرفتن ترامه هم مال تو نشده، باید برگردونی. خب اینم احتمال دوم. احتمال سوم همون هسته بگیم این سحتون به معنای باطلونه، اما در صورتی که طرف راضی نشه و فسخ کنه. و یحتمل ارادتو کون و مجموع العوض المشتمل علی زیاده، کلش نه فقط زیادت، کل این ثمنی که مشتمل بر اون زیادت هم هست، 10 میلیون فروخته به شما 7 میلیون میارزید، 7 میلیون و 3 میلیون هر دوتاش به منزلت سحت، به منزله سحت در تحریم اکل، در اینکه اینو بخوری انگار سحت خورده ای، کار پول حرام خورده ای. البته فی صورت خاصه، در یه صورتی، اونم در کدوم صورت؟ و هی اطلاع المغبون و رده للمعاملت المغبون فیها، اینم در این صورتی که مغبون خبردار بشه و معامله رو رد کنه. چون خیار قبل رو باید با تمام جوانبش بسنجیم، در خیار قبل تا طرف اطلاع نشده مال حلاله، اطلاع پیدا کرد هنوز رد نکرده بازم مال حلاله، اطلاع پیدا کرد و رد کرد معامله رو، از اون به بعد ثمن برمی جرده به مشتری. خب این روایت قبن المسترسل و حرام سحتون رو بیاییم ظاهرش اطلاق داره، بیاییم در یه صورت خاصی بگیم که این غبن حرامون و خوردنش آکل و سهده. این احتمال سوم. ولا ریب ان الحمل على احد الاولین اولا. هیچ شبهی نیست اون احتمال های قبلی اولاست، چون مخصوصا احتمال اول، چون میخواد بگه خود است، نمیخواد بگه در یه حالت خاصی خود است، میخواد بگه خود است، قبن خود خودعه حرامه، قبن حرامه. خب یا قبن رو به کار بزن این کار حرامه، یا قبن رو به اون زیادت بزن این زیادت حرامه. اما قبن رو بیایی در یه فرضی بزنی، در یه فرضی، اینم نه در کل فروض، این یه مقدار بعیده. پس از این احادیث در نمیاد خیار قبن. ولااقل من المساوات للثالث. اگر طرف خیلی لجاجت کنه نه اینا سه تا احتمالا هم ارزه هم، خب اذا جاء احتمال بطل الاستدلال فلا دلال. پس ما از ادله روایات بهره ای نبردیم در رابطه با اثبات خیار قبل. خب برگردیم به جنبندی ادله. ما چند تا دلیل اینجا شمردیم. اول آیه تجارتن انتراز، اکل المال بالباطل، بعدش قاعده لازرر روایات، یا اول بحث هم مطرح کردیم اجماع رو، لا خلاف فیه رو. بیده خب اینا رو یکی یکی بررسی کردیم، دیدیم نه ضعف هایی دارن، با هم همدیگر رو تقویت کنن، میگه عیب نداره همدیگر رو تقویت کنن، اما در یک صورت رو میشه اثبات کرد با اینها، اونم صورتی که غابن تفاوت رو نده. غابن اگر جبران کنه تفاوت رو، بگه آقا من درست جرون فروختم، بیا این تفاوت رو. امتنع عن البذل، اون موقع بله از اینها نتیجه میگیریم که خیار قبن داره. اما لم یمتنع عن البذل نمیتونیم نتیجه بگیریم، کن قاعده لازرر هم اونجا اجرا نمیشه. این ادله هم که روشن شد چه اصلا در مقام بحث خیار قبل نیست. فالعمده فی المسئله الاجماع المحکی، عمده در مسئله ما اون اجماعی شکایت شده، و المعتزد به شهرت المحققه، و تقویت شده این اجماع یه منقول با شهرتی که خود من تحصیل کردم، به اضافه و حدیث نفی ضرر. البته حدیث نفی ضرر نسبت به خصوص ممتنع ان بذل تفاوت، نسبت به این مورد، اون موردی که اون ممتنع یعنی اون غابن امتناع کند از بذل کردن ما به تفاوت، اون حدیث لازرر فقط اون مورد رو میگیره. عمده اینها هستن. اگر بتونیم از اینها در کل خیار قبن اثبات کنیم فبها، نتونیم لااقل قدر متیکن اون قاعده لازرر رو میگیریم. ثم ان تنقیح هذا المطلب یتم برسم مسائل. این مطلب رو بخوایم کاملا تنقیح کنیم، کاملا بررسی کنیم، احتیاج داره به مسئله هایی رو اینجا مطرح کنیم. اولین مسئله این است که قبلا هم این مسئله رو به عنوان دو عنصر اساسی در خیار قبن توضیح دادم، که باید خلاصه در خیار قبن مغبون جاهل به قیمت باشه، و الا پس اگر عالم به قیمت باشه و اقدام کند به این معامله مغبون نیست، پس خیار قبن نداره. این یک مسئله. مسئله بعدی این است که بعداً خواهیم خوند، اونم توضیح داده بودم، این تفاوت قیمت اون مقداری باشد که عرف تسامح نمی کنه، و الا اگر عرف تسامح کنه به این قیمت بازم خیار قبل ندارد. اینا رو بخونیم. یشترط فی هذا الخیار امران. امر اول، الاول عدم علم المغبون بالقیمت، این که مغبون علم به قیمت نداشته باشه. فلو علم بالقیمه، اگر قیمت رو میدونست و خرید، یعنی میدونست در بازار این 2 میلیون ارزشش، در این حال از این مغازه‌دار 3 میلیون خرید، خب خودش خرید دیگه، فلا خیاره. بل لا غبنه، اصلا لا خیاره نه، یه وقت میگیم حکم رو، اصلا موضوع رو هم میتونیم نفی کنیم، اصلا غبنی هم در کار نیست. البته مرحوم شهیدی میفرماید بنابر این که در مفهوم غبن جهل رو در نظر بگیریم، و الا ممکنه بیاییم بگیم غبن هست لاچن این نوع غبنها خیار نداره، یعنی حکم نداره. شیخ میخواد بگه که نه، موضوع هم نیست، بل لا غبنه. پس لا خیاره یعنی حکم نیست، بلکه بالاتر، اصلا موضوع اینجا در کار نیست. بلا خلافن ولا اشکالن، اینجا اختلافی هم بین فقها نیست، مشکلی هم اینجا ایجاد نیست. چرا؟ چون قاعده اقدامه، لانه اقدم علی الضرر، خودش اقدام بر ضرر کرد. بعد میاد میگه اینی که گفتیم ظاهرا فرقی نداره بین انواع جاهایی که انسان عالم به قیمت نیست، چون عالم به قیمت نبودن اقسامی داره، یه وقت به شکل جهل مرکب عالم به قیمت نیست، یه وقت به صورت جهل بسیط عالم به قیمت نیست، یه وقت همراه با التفات گمان داره که شاید زیاد میفروشه، گمان داره شاید مثلا شک داره، همه اینها عدم العلم بالقیمته. در این حال چه من گمان میکنم چه شاید زیاد داد، یعنی جرون میفروشه، با این احتمال بازم قیمت رو نمیدونم چه، عدم العلم بالقیمته. میگه ظاهرش این است همه اینها یکی هست. ثم این ظاهره عدم الفرق بین کنه غافلن من القیمه بالمره او ملتفتن الیها، غافل است از قیمت اصلا به کلی، یا ملتفت به قیمت لاچن علم به قیمت نداره. غافل از قیمت این است که میگه آقا بیا کارتمو بکش، اصلا نفهمید که پرسید قیمتم جواب دادن، الما دیگه در حین پول دادن غافل از قیمته، به اون نگاه نمیکنه. اینجا نگاهش فقط به اون مبیعه، نه به قیمت المبیع. یه وقت نه ملتفت به قیمت، لاچن علم به قیمت نداره، یعنی این التفات رو داره. دقت کنید به سمن کاری ندارم، به قیمت کار دارم، سمن رو میدونه، چون سمن رو اگر علم نداشته باشه معامله میشه قراری. ما فرضمون نسه معامله قبنی بحث میکنیم نه قراری، پس به سمن علم داره، به قیمت یا اصلا التفات به قیمت نداره که ممکنه در بازار قیمتش فرق میکنه، یا التفات داره به قیمت لاچن نمیدونه، پس فرق نمیکنه غافل از قیمت باشه یا ملتفت به قیمت. ولا بین کنهی مسبوقم بالعلم و عدمهی، قبلا میدونست علم رو قیمت رو، الان یا نمیدونست الان فراموش شده، پس بین نسیان و عدمی هم فرق نمیکنه. ولا بین الجهل المرکب و الجهل البسیط، فرق نمی کنه جاهل مرکبه یا جاهل بسیطه. همچنین مع الظن به عدم زیادت و نقصان او به ظن به هما، این چه گمان همراه با این گمانی که زیادت نیست، زیادت نیست نسبت به مشتری، ناقص نیست نسبت به بایه، مشتری با این گمان میخره چه زیادت از قیمت نیست، قیمت رو نمیدونه چقدره، ولی گمان میکنه این آدم منصفیه، زیادتر از قیمت بازار نمیفروشه حتما. یا در بایه، این بایه میگه چه این فرد فریب دهنده نیست، کمتر از قیمت بازار نمیخره، با این زن میفروشه، در این حال بازم قیمت رو نمیدونه. یا زن به ما، با زن به زیادت و نقصان میفروشه، برعکس بدبینه، میگه شاید با زیادت میفروشه. او شک، یا با شچ میفروشه، شچ به زیادته و نقیصه. همه این اقسامی که شمردیم، در همه این اقسام عدم العلم هست، نمیدونه قیمت رو. میگه خب اون دوتای آخری رو شاید نتونی در اینچه خیار داره اثبات کنی، چون اونجا در عرف معذور نیست. چسی چه ظن به زیادت داره در مشتری، یا ظن به نقصان داره در بایه، چه انگار ارزون، خیلی ارزون میخره از من، یا مشتری میگه انگار خیلی زیاد گران میفروشه به من، ظن داره یا شک داره به همین موارد، اونجا خب میتونه پرسجو کنه، میتونه تحقیق کنه. معذور نیست گران فروشیش یا ارزون فروشیش، اینجا معذور نیست. یعنی نمیتونه مشتری بگه چه من خب گران خریدم دیگه بس خیار فسخ، یا بایه بگه من ارزون فروختم پس خیار فسخ. این دو مورد رو عرف مذمت میکنه، چرا پرسجو نکردی، مخصوصا که پرسجو کردن راحت باشه. یعنی میخواد بگه چه این دو مورد در عرف چل عالم حساب میشه، پس این دوتا رو بذار کنار. و یوش کلوف الاخیرین، مشکل هست بگیم خیار غبن هست در اون دوتا صورت اخیری. دوتا صورت اخیری یعنی زن به هما، یکی هم شج. مشکل در جایی میگن چه دو وچیه. ازا اقدم علال معامله بانین علال مسامحه، وقتی چه طرف بر معامله اقدام کرد در حالی چه بنابر مسامحه کرده، بر دیر زیادت او نقص نقیصه، علا فرض چه در واقع زیادت بود قیمت، یعنی زیاد از قیمت فروخت بایه به مشتری و مشتری مغبون شد، یا علا فرضی چه ناقص نقصان بر قیمت خرید مشتری و بایه مغبون شد، انگار این بایه و مشتری مسامحه کردن. فهوه چل آله، پس این مثل عالمه، این فرد اقدام کننده. حتی بل شاک و فشی ازا اقدم علیه بانیان علا تحملهی، بل بالاتر اون فردی که شک میکنه در یک شیئی، وقتی در این حال که شک میکنه اقدام بکنه بر اون شی، در حالی که بنابر تحملش داره، فهوه فی حکم العالم. چرا در حکم عالم است؟ من حیث استحقاق المدح علیه او الذم، چون در بیرون مستحق مدح و ذم هست. اگر این فرد در این حال چه شک داشت اقدام کرد و کارش خوب در اومد، میگن خیلی جسارت داشت، ریسک پذیره. اگر متضرر شد بهش میگن چه آقا میپرسیدی دیگه، پرسجو میتونستی بکنی، مستحق مدح و ذم هست، در حکم عالمه. خب و من حیث و عدم معذوریتهی لو کان ذالک الشی مما یعذر الغافل فی، از این جهت که این فرد معذور نیست، این فرد شاک، اگر شی از اون چیزایی باشد چه غافل معذوره. در عرف این نوع افراد رو در حکم غافل نمیدونن، در حکم عالم میدونن. خلاصه والحاصل ان الشاک کالملتفت الى الضرر مقدمون علیه. میخوایم اینو بگیم کسی چه شک داره در این حال ملتفت به ضرر، یعنی احتمال میده چه به شکل ظنی چه به شکل شکی، چه شاید زیادتر میفروشه یا بایه شاید ارزونتر میخره، در این دو حالت ها مقدمون علیه، این اقدام بر ضرر میکنه خودش. اقدام بر ضرر رو نمیشه با قاعده لا ضرر نفی کرد، اقدام بر ضرر با قاعده اقدام روبرو میشه، الانسان به اقدامات خودش باید ملتزم بشه. خب تا اینجا ما تقویت کردیم این نکته رو که اینا کل عالمن، اینا مقدمن. از اینجا به بعد چون گفتیم مشکل، آخه مشکل یعنی وجه دوم هم داره، از اینجا به بعد وجه دومشو میگه، میفرماید خب مقتضا عموم نفی الضرر و اطلاق الاجماع المحجی، مقتضای این دو دلیل، گاید لا ضرر عامون عمومیت داره هر نوع ضرر، اجماع هم هر نوع غبنی، در صورت عدم العلم هر نوع غبنی، این ثبوت هو به مجرد تحقق ضرر. اینها اینو میگن که تحقق ضرر چه متحقق شد، به صرف تحقق ضرر این ثابت میشه، یعنی غبن ثابت میشه، خیار غبن میاد. فقط یه موردش خارج شده، خرج المقدم علیه عن علمین، اون شخصی که با علم اقدام کرده این خارج شده از این غبن، بل مطلق اصلا او خارج شده یه مسئله ایست. میخواییم بگیم نه، این ورش هم بل مطلق و شاک لیس مقدمن علی الضرر، مطلق شاک که نمیشه گفت مقدم بر ضرر. این حرف شما چه قبلا در توضیح گفتید درست نیست، بگیم شاک وقتی شک میکنه در عرف مقدم شمرده میشه، اقدام کننده شمرده میشه. نه، بعضی وقتا انسان در این حال چه شک میکنه به امید این که این آدم انصاف با انصافه، به امید این که نه زیادت انشالله نشه میخره، بلکه یقدم به رجای عدمهی، پس با این نیت میخره. نمیشه گفت اشاک همیشه مقدمون، بعضی وقتا اشاک یرجو عدم از زیاده میخره. و مساواته للعالم فی الاثار ممنوعتون، این چه بیاییم بجیم این شاک با شخصی که عالم است به آثار، با او مساواته للعالم، دقت کنید این شاک با عالم مساوی باشه در آثار، این فی الاثار متعلق به عالم نیست، متعلق به مساواته، در مساوی باشن در آثار حکمشان این دو ممنوعتون، حتی فی استحقاق المتوزم جدی شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.